سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را وقا پیکار پیش میبرند. در آغاز چند خبر فشرده. یک مقام محلی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که بعد تازگی یک مورد دیگر بیماری فلج کودکان در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار در شرق افغانستان ثبت شده. سید کمالشاه رئیس روابط عامه برنامه محو فلج کودکان در صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد یونیسف امروز بر رادیو آزادی گفت که چند روز پیش یک مورد دیگر در ولسوالی بتیکوت ننگرهار ثبت شده بود.
ما شاهد هستیم که در چند ماه اخیر ویروس بیماری فلج اطفال در حوزه شرق کشور در حال انتشار بود و این به ما نشان میداد که ویروس فلج اطفال در این حوزه موجود است. این بسیار یک خطر جدی به اطفال حوزه شرق کشور و دیگر مناطق بود.
از سوی دیگر قرار است فردا دور دیگر برنامه تطبیق واکسین پولیو در افغانستان آغاز شود. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که ویروس فلج کودکان در آنها به صورت کامل محو نشده. در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان از رسیدن وسته دیگر 40 میلیون دلاری کمک‌های بشردوستانه به کابل خبر می‌دهد. این بانک امروز در توییتر گفت که پول منتقل شده به یکی از بانک‌های تجارتی کابل سپرده شد. در افغانستان بانک روز چهارشنبه هفته گذشته نیز از رسیدن 40 میلیون دلار به کابل و سپردن آن به یک بانک تجارتی خبر داده بود. نیروی بحری و اداره مبارزه با مواد مخدر هند نزدیک 2500 کیلوگرم مواد مخدر را کشف کرده که گفته می شود از افغانستان منتقل شده است. رسانه های هندی می گویند که مواد مخدر روز شنبه در یک قایق در سواحل ایالت کرلا کشف و ضبط شد. مقام های اداره مبارزه با مواد مخدر هند در یک نشست خبری گفتند که در یک سال گذشته این سومین عملیات بزرگ علیه قاچاق مواد مخدر افغانستان در هند به شمار می روند. رای دهی شهروندان ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی کشورشان ادامه دارند. انتخابات امروز در تاریخ 100 ساله ترکیه معاصر خیلی با اهمیت تلقی می شود. این انتخابات به خاطر مهم و با اهمیت است که می تواند در نتیجه آن به حاکمیت 20 ساله رئیس جمهور رجب طیب اردوغان پایان دهد و مسیر اقتدارگرایانه حکومت او را متوقف کند. رای دهندگان در این انتخابات نه تنها تصمیم خواهند گرفت که چه کسی ترکیه را رهبری کند، بلکه نحوه اداره، مسیر اقتصاد و سیاست خارجی آن را نیز تعیین خواهند کرد. نظرسنجی های غیر قابل پیش بینی برتری اندک رقیب اصلی اردوغان کمال قلیچدار اوغلو را نشان می‌دهد. او رهبری ائتلاف متشکل از 6 حزب مخالف را به عهده دارد. ترکیه 85 میلیون جمعیت دارد و عضو پیمان ناتو است. و 13 تن در حمله گروگانگیری در یک پناهگاه امنیتی پاکستان کشته شدند. اردوی پاکستان امروز گفت که این افراد در نبرد شبانه میان نیروهای شبه نظامی پاکستان و جنگجویان تندرو در نتیجه یک تهاجم برای قرارگاه مرزی آن کشور کشته شدند. اردو گفته که جنگجویان مسلح به قرارگاه نیروهای مرزی در مسلم‌باغ در ایالت بلوچستان حمله کردند و 3 خانواده را در یک ساختمان رهایشی گروگان گرفتند. اداره روابط عمومی اردوی پاکستان در اعلامیه گفته که نبرد از عصر جمعه تا صبح شنبه ادامه داشت و عملیات پیچیده پاکسازی شامل عملیات نجات گروگانان هم بود. هیچ گروهی تا اکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما گروه‌های جدایی طلب بلوچ از چندین دهه به این سوالی حکومت پاکستان در بلوچستان مبارزه می‌کنند. طالبان پاکستانی نیز در این منطقه فعال هستند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه گفتگوی وزیران خارجه امریکا و قطر واشنگتن از دوحه به خاطر نقشش در افغانستان سپاسگزاری کرد. قطر آیا تامین کننده منافع غرب در افغانستان است؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه مسائل سیاسی.
قطر کشور است که منافع امریکا را در منطقه و در افغانستان نگهداری میکنه.
رای دهی در انتخابات ترکیه ادامه دارد. سرنوشت رئیس جمهور آینده با رای امروز تعیین خواهد شد. دومین واقعه مثبت پولیو در سال 2023 در افغانستان ثبت شد. شیریخ افغانستان از خوراکهای بی‌نظیر است که شاید هر کی آن را دوست دارند.
فعلا در ولسوالی خوبیانی با استفاده از برف طبیعی سپینقر، شاله، فالوده و شیریخ مشهور تهیه می شود.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. چند تا پیام از شنونده ها.
فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم. مشتاد هیچ خود با نمیشه.
در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. می پردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از کمک ها و همکاری های قطر برای افغانستان استقبال کرده. بلینکن این را در تماس تلفنی با همتای قطریش محمد بن عبدالرحمن السونی گفته است. این تماس تلفنی پس از سفر صدراعظم و وزیر خارجه قطر به کندهار صورت گرفت، دیداری که در آن رئیس الوزرای حکومت طالبان از هیئت قطری خواست که در تقویت اعتماد میان طالبان و جامعه جهانی نقش بیشتر داشته باشد. جزئیاتش در این گزارش.
پس از سفر محمد بن عبدالرحمن السانی وزیر خارجه قطر به کندهار و درخواست طالبان برای تقویت روابط با جهان، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتای قطریش گفتگوی تلفنی کرده است. وزارت خارجه آمریکا ناوقت روز شنبه با نشر اعلامیه نوشته است در این تماس تلفنی آنتونی بلینکن از کمک و همکاری مستمر قطر با افغانستان استقبال کرده است. وزارت خارجه قطر نیز ناوقت روز شنبه با نشر اعلامیه نوشته است هر دو جانب در مورد پیشرفت‌های اخیر در افغانستان با هم گفتگو کردند، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. قطر نقش تسهیل کننده را در روند مذاکرات صلح دوحه و روابط میان ایالات متحده آمریکا و طالبان را ایفا کرده و می‌کند. در کنار این، از سال 1392 خورشیدی به این سو قطر میزبان دفتر سیاسی طالبان است و قطر یکی از کشورهایی است که روابط بسیار نزدیک با طالبان دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در حال با محمد بن عبدالرحمن السانی همتای قطریش در مورد افغانستان صحبت می‌کند که در 12 می وزیر خارجه قطر در یک سفر از قبل اعلام نشده به افغانستان رفت. پس از این سفر وزارت خارجه قطر گفت در جریان این سفر روی راه‌های گفتگو صورت گرفت که چگونه مشکلات اقتصادی و بشری افغان‌ها کاهش یافته می‌تواند. اما خواست رئیس الوزرای طالبان پس از دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر این بود که این کشور در تقویت روابط میان جامعه جهانی و طالبان نقش مهم ایفا کند. مقام‌های طالبان در حال خواستار تقویت روابط و تعامل با جهان هستند که از آنها انتقاد می‌شود که هیچ گام مثبتی برای تحکیم این روابط بر نداشته و برعکس محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده بر افغان‌ها به ویژه دختران و زنان را بر نداشتند. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که به علت آن حکومت کنونی طالبان به نقض حقوق بشری از سوی جامعه جهانی متهم شده و از آنها خواسته شده تا این محدودیت‌ها را فوراً بردارند. محمد اسحاق اتمر آگاه مسائل سیاسی می‌گوید در سفر وزیر خارجه قطر به کندهار نیست در مورد همین خواست‌ها گفتگو شده که طالبان باید آن را عملی کنند.
یک هدف سفر این بود که خواست جهانیان را نیز آنها با طالبان مطرح کنند تا طالبان هم موضعشان را نرم کنند و خواست جهانیان را قبول کنند.
از سوی هم فضل احمد معنوی وزیر عدلیه نظام جمهوری پیشین نیز در صفحه توییترش نوشته است مقام‌های بلندپایه سیاسی و استخباراتی قطر در جریان این سفر پیام‌های آمریکا و جهان را به طالبان رساندند و ادعا می‌کند که مهلت داده شده به پایان رسیده و طالبان به تعهداتشان به شمول قطع روابط با گروه‌های هراس‌افغان عمل نکردند. مسائل مهم اختلاف بین حکومت کنونی طالبان و جامعه جهانی، تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان افغان، قطع روابط با گروه‌های هراس افغان و ایجاد یک حکومت همشمول است که طالبان آن را مسائل داخلی عنوان می‌کنند، اما جهان خواستار برآورده شدن این موارد ها است.
تماس تلفنی وزیران خارجه امریکا و قطر که به افغانستان نیز تمرکز داشت. این تماس تلفنی پس از سفر صدر اعظم و وزیر خارجه قطر به کندهار و دیدارش با مقامهای طالبان صورت می‌گیرد. در دیدار روز جمعه رئیس الوزرای حکومت طالبان از هیئت قطری خواست که در تقویت اعتمادسازی میان آنها و جامعه جهانی نقش بیشتری ایفا کند. مرسلین ارسلا در این مورد با اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که قطر چه نقش در مسائل افغانستان ایفا میکنند.
قطر کشور است که منافع امریکا را در منطقه و در افغانستان نگهداری میکنه و نمایندگی دفتر طالبان در قطر است. یعنی یک کشور است که تمام مسائل مربوط به افغانستان از اونجا چینهایز میشه. بر صورت سفر از اینا چند پیام را میرسانه. یکی که خود امریکایا آرزومند از این است که حکومت طالبان از دسترس از اینا خارج نباشه. یعنی به نحوی ارتباط امریکا و طالبان برقرار باشه. چی؟ یکی در رسانیدن کمک به افغانستان و دوی که افغانستان نمیمانه که منزوی شوه و افغانستان باید که شیوه داشته باشه که هم که کشور غربی و هم که کشور منطقه در تعامل خوب قرار میگیره. چون رئیس استخبارات قطر هم در سفر همراهشان بود. من این طرف فکر میکنم که مسائل امنیتی هم ضروری است که مورد بحث قرار گرفته باشه و از طرف هم احتمالاً که بعضی تشویش‌هایی که امریکایی ها در مورد حکومت طالبان دارن او هم با طرف طالبان در این ملاقات مطرح شده باشه.
حتما طالبان به شمول به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی خواسته هایی از جهان دارند که بیشتر جامعه جهانی بالای از او بحث کرده در گذشته، اما جهان هم از طالبان خواسته ها و توقعات دارد. تا و حال طالبان چقدر به این خواسته های جامعه جهانی توجه کرده و در برابر خواسته های خود افغان ها چقدر طالبان انعطاف نشان دادند؟
طالبان تا نوز انعطاف نشان ندادن و انعطاف هم نشان نمیدن به خاطر ازی که طالبان تحریک ایدئولوژیک است. ما فکر میکنم که فعلا بسیار زود خواهد بود اگه ما بگیم که اینا انعطاف نشان میدن، بر ازی که فشار لازم هنوز روی طالبان وارد نشده. دیگه ای که هم جامعه جهانی هم امریکا و هم مؤسسات بین‌المللی و بشمول ملل متحد همیشه به خواست طالبان انعطاف نشان دادن. اینا یعنی تو موضع سختگیرانه در مقابل طالبان نگرفتن که طالبان مجبور به انعطاف بسازن. طالبان از این فرصت به نفع خود بسیار استفاده کردن و طالبان فکر میکنن که همیشه باید دنیا خواستای ما را بپذیره تا ای که ما خواستای دنیا را بپذیریم.
در دو سال اخیر ما شاهد از این بودیم که تمرکز جامعه جهانی بیشتر بر ارائه کمک‌های بشری به افغان‌ها و حق تعلیم و تحصیل دخترها بوده. خب در این اواخر دید و دیدهای مقام‌های خارجی با طالبان نشان دهنده چی است؟ جامعه جهانی در پی چی است و چه خواسته‌هایی از طالبان دارد؟
ما فکر می‌کنم قطری‌ها در پی از این هستند که رابطه طالبان را با دنیا خراب نکنند و خود امریکا هم در صدد ازیست که طالبان با گروپ سخت گیرانه تر دیگه بدل نشوند و افغانستان منزوی ساخته نشوند و تا اینجا که فرصت برای گروپ های افراطی و حراس افغان مساعد شوند. باورم ایست که اینا در یک تلاش هستند که رابطه دنیا با طالبان حفظ شوند و طالبان را به نحوه مشروعیت بتن که اینا از انزوا بیرون بران و طالبان هم مفکر میکنن باید از این موقعیت استفاده بکنن. ای که حکومت هم شمول میگن طالبان تا هنوز هم در تیم دو سال هم به اطور یک حکومت تن در ندادن و اصلا آماده پذیرفتن ای که یک مفکر هم نیستن. تشویش کشورهای منطقه هم در جای است.
اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حالا ساعت 5:15 به وقت افغانستان و 3:45 به وقت انقره است، جایی که رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه ادامه دارد. میلیون ها تن امروز در انتخابات اشتراک کردند و در نتیجه رئیس جمهور آینده و 600 تن از نماینده های پارلمان ترکیه را برمیگزینند. اگر هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری نتوانند آرای بیش از 50% را کسب کنند، انتخابات به دور دوم خواهد رفت. مقیم نائب جزئیات می‌دهد.
میلیون ها نفر در ترکیه برای انتخاب رئیس جمهور و اعضای مجلس این کشور امروز یکشنبه به پای صندوق‌های رای رفتند. نتایج این انتخابات نه تنها رئیس جمهور آینده کشور را تعیین می‌کند، بلکه ممکن است که تغییر بزرگی در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی ترکیه به میان آورد. ترکیه با 85 میلیون نفوس عضو پیمان ناتو است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که کمال قلیچدارئوغلو رهبر ائتلاف 6 حزب مخالف اندک از رجب طیب اردوغان رقیب اصلیش و رئیس جمهور فعلی ترکیه پیشی گرفته است. اگر هیچ نامزد 50% آرا را به دست نیاورد، دور بعدی انتخابات بین دو نامزد برتر در 28 ماه می برگزار خواهد شد. بیش از 64 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند که از این جمع 50.6% را زنان تشکیل می دهد. این دو نامزد پیشتاز دیروز در آخرین روز کمپاین انتخاباتیشان به دو منطقه جداگانه رفتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بعد از ظهر دیروز به مسجد آیه صوفیه رفته و نماز دیگر را در آنجا ادا کرد، اما کمال قلیچدارئوغلو با آرامگاه بنیانگذار ترکیه کمال اتاتورک رفت. مراکز رای از ساعت 8 صبح باز شده و تا ساعت 5 عصر باز خواهند بود. طبق قانون انتخابات ترکیه تا 9 شب اجازه نیست که در مورد نتایج اولیه انتخابات اظهار نظر شود. اواخر شب مشخص می شود که آیا انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به مرحله بعدی می رود یا نه. کردهای ترکیه که بین 15 میلیون تا 20 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند، نقش عمده در انتخابات امروز دارند. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه همزمان با انتخابات پارلمانی برگزار می شود. پیروزی در مجلس نیز برای هر دو ائتلاف اهمیت بیشتر دارد. هر ائتلافی که 2/3 آرای مجلس را به دست آورد، حق اصلاح و تعدیل قانون اساسی را دارد. پارلمان ترکیه 600 کرسی دارد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان از ثبت دومین واقعه مثبت پولیو در سال 2023 در این کشور خبر می‌دهد. یک منبع در وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم ثبت دومین مورد مثبت پولیو را تایید کرده و گفته که کودک مبتلا به این بیماری 4 ساله و باشنده ولسوالی کوت ننگرهار است. نخستین مورد مثبت این بیماری در سال 2023 هفته گذشته در ولسوالی بتیکوت ننگرهار ثبت شده بود. بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
با اینکه قرار است فردا کمپاین فرعی واکسین پولیو در 23 ولایت افغانستان آغاز شود، دومین واقعه مثبت پولیو در سال 2023 در افغانستان به روز یکشنبه در ولایت ننگرهار به ثبت رسید. نخستین واقعه مثبت پولیو هم روز جمعه در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار به ثبت رسیده بود. کمال شاه، مسئول روابط عامه برنامه محو ویروس پولیوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان، با تایید ثبت دو واقعه مثبت پولیو در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این موضوع خطر بزرگی است.
این در 3 روز اخیر دومین مورد پولیو است که در ولایت ننگرهار ثبت میشه. ما شاهد هستیم که در چند ماه اخیر ویروس بیماری فلج اطفال در حوزه شرق کشور در حال انتشار بود. از ولایات ننگرهار و کنر چندین نمونه محیطی مثبت آمده بود. خواست ما از مردم همی است که در کمپاینای پلان شده باید تمام اطفال که عمرشان زیر 5 سال است واکسین نماید تا اونا از این بیماری حفاظت پیدا کند.
یک منبع در وزارت صحت عامه حکومت طالبان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که دومین واقعه مثبت پولیو مربوط به یک کودک 4 ساله از روستای سپایی ولسوالی بتکوت ولایت نینگرهار است. به بیان این منبع این واقعه توسط شفاخانه پوهنتون ولایت نینگرهار شناسایی شده است. تلاش کردیم که با خانواده کودک مصاب شده به پولیو در ولسوالی بتکوت نینگرهار صحبت کنیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. یونیسف و وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفتند که کمپاینی که قرار است روز دوشنبه در 217 ولسوالی 23 ولایت افغانستان آغاز شود 6.4 میلیون کودک واکسین خواهند شد. این در حالی است که سازمان جهانی صحت روز جمعه در اعلامیه گفته بود از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 18 واقعه مثبت محیطی پولیو در افغانستان ثبت شده که 15 واقعه آن در نینگرهار و 3 مورد دیگر در کنر ثبت شده است. پولیو یا فلج کودکان بیماری است که تداوی ندارد و تنها با واکسین قبل از سن 5 سالگی میتوان از ابتلا به آن جلوگیری کرد. در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشوری اند که هنوز پولیو در آن محو نشده و این ویروس زندگی کودکان را در این کشورها تهدید میکند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اگر در تابستان در افغانستان بیرون می روید، حتما چشمتان به یکی از خوراکه های بی نظیر می خورد، شیریخ. تا لحظات بعد در این مورد برایتان گزارش داریم، اما حالا نگاه میکنیم به آنچه در رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شده. سید سمی عباس شما را از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه ملیتری تایمز می نویسد در تابستان سال 2021 در حالی که واشنگتن تلاش داشت آخرین سرباز خود را از افغانستان خارج کند، وزارت دفاع آمریکا در این مورد یک سلسله سوال ها را مطرح کرده بود. به باور نشریه این سوال ها روی این موضوع می چرخیدند که چگونه مانع آن شوند که افغانستان به سالهای قبل از سپتامبر 2001 بر نگردد و مثل آن وقت به پرورشگاه تروریستان تبدیل نشود. مقامات اداره رئیس جمهور بایدن در آن وقت می گفتند که نظامیان امریکا توان آن را دارند که از هوا گروه های تروریستی را سرکوب کنند. اما به نوشته نشریه ملیتری تایمز، در تقریبا 2 سال گذشته که قوای امریکا افغانستان را ترک کردند، بعضی از مقامات نظامی امریکا اکنون می گویند که آنها برای انجام چنین کار منابع کافی ندارند. نشریه از قول قمندان قوای مرکز امریکا در منطقه جنرال الک کوریلا نوشته است که در ماه مارس در یک اجلاس استماعی کمیته نظامی مجلس سنای امریکا گفته بود طبق پیشبینی قمندانان و شاخه خراسان گروه داعش امکان پیدا کردن این توانایی را دارد که در ظرف 6 ماه بر منافع امریکا و متحدان غربیان خارج از افغانستان عملیات انجام بدهد. اما با گفته او سرزمین امریکا در امان خواهد بود. ملیتری تایمز به حمله ماه جولای 2 سال قبل اشاره می کند که در نتیجه آن رهبر شبکه القاعده ایمن الزواهری در کابل کشته شد. نشریه به کشته شدن یک عضو مشکوک داعش توسط طالبان در افغانستان هم اشاره کرده که طراح حمله بر سربازان امریکایی در وقت خروج آنها از افغانستان خوانده می شد. در این حمله 13 سرباز آمریکایی و 170 افغان کشته شدند. نشریه می‌افزاید در هیچ یک از این 2 حمله نظامیان آمریکایی سهم نداشتند. به این معنا که یا ادعای قوای آمریکا در رابطه با ظرفیت حمله قوای هوایی درست است و یا این مسئولیت را به CIA سپرده است. روزنامه ایندیپندنت در شماره اخیر خود یک موضوع اقتصادی افغانستان را مطرح کرده و در مورد تهدیدی که طوفان ملخ در چندین ولایت افغانستان ایجاد کرده مطلبی را به نشر رسانده است. در آغاز این مطلب آمده است که در سال جاری ملخ در یک زمان پیدا شده که موسم جمع‌آوری غله می باشد. با نوشته روزنامه این در حال است که فقر در افغانستان بیشتر شده و ده‌ها هزار طفل به سوی تغذیه دچار می باشند. ملخ‌ها به 8 ولایت افغانستان حمله کردند. اداره مواد خوراکی و زراعتی ملل متحد FAO در این مورد نگرانی عمیق ابراز کرده و نوشته است که هجوم ملخ ممکن است بین 220 تا 480 میلیون دلار خساره به اقتصاد افغانستان وارد نماید. FAO پیشنهاد میکند که مقامات در افغانستان باید برای از بین بردن ملخ‌ها زمین‌ها را سروی کنند و اقدامات عاجل را پیش گیرند تا مانع آن شوند که این حشره حاصلات گندم را نابود کند. روزنامه می‌افزاید هم‌اکنون در این 8 ولایت هزاران نفر از مردم عام تلاش‌ها را شروع کردند که ملخ‌ها را قبل از آن که به سمت کشتارها پرواز کنند سرکوب نمایند.
پنج و 25 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شیریخ افغانستان از خوراکهای بی‌نظیر است که شاید هر کی آن را دوست دارد. ننگرهار از جمله ولایت‌هایی است که بازار شیریخ در آن تقریبا در هر 12 ماه سال گرم است. شیریخ ولسوالی کامه ولایت ننگرهار به حد شهرت دارد که مردم از کابل و سایر ولایت‌ها به خوردن آن می‌روند. بیشتر در این گزارش.
حاجی عابد مسئول شیریخ سازی پاکیزه در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار است. او میگوید که شیریخ کامه به اندازه مشهور است که مردم از ولایات مختلف و حتی افغانهای مقیم خارج که افغانستان میآیند برای خوردن شیریخ به این ولسوالی میآیند.
ننگرهار را خانه خود حساب کنید. از دیگر ولایت ها همانند هلمند، غزنی، پکتیا، کندوز مردم میآیند. از خارج هم که سیاحین به افغانستان میآیند حتما یک بار به ننگرهار و پس از آن برای خوردن شیریخ به کامه می آیند.
در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار در پهلوی شیریخ سازی پاکیزه دکانهای دیگر شیریخ سازی هم موجودند. شیریخ از جمله خوراکی های مشهور افغانستان است که در هر فصل سال دوستدار دارد. ممکن بازار شیریخ در مناطق سردسیر در زمستان کمرنگ شود، اما در ولایات گرمسیر بازار آن در هر چهار فصل سال گرم است. در این آخر بر علاوه شیریخ ولسوالی کامه، توصیف شیریخ ولسوالی های دیگر نیست سر زبان ها است. به تازگی شیریخ ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار نیز توجه مردم را جلب کرده است. محمد گلاب توحیدیار مسئول شیریخ سازی سیکارام در بازار کگی ولسوالی خوگیانی به رادیو آزادی گفت:
دا چه جنگون شو تقریبا جنگون و هر چیز
این که جنگ ها رخ داد، جنگ ها هر چیز را از ما گرفت. حالا ما نام مسابقه را تازه میکنیم. فعلا در ولسوالی خوگیانی با استفاده از برف طبیعی سپینقر، شاله، فالوده و شیریخ مشهور تهیه می شود که توجه سیاحان را جلب کرده است.
آقای توحیدیار در کنار خوش‌ذائقگی شیریخ خوگیانی، یکی دیگر از دلایل مشهور شدن آن را رعایت نظافت خواند. از علت دیگر آن را داشتن تجربه کافی شیریخ پزانشان عنوان می کند که به گفته او سالهای زیادی در شهر چهاریکار مرکز ولایت پروان کار کردند. قابل یادآوری است که شیریخ چهاریکار هم در افغانستان از شهرت خاص برخوردار است. شیریخ غذای سرد است که از شیر، شکر و قیماق ساخته می شود. امروزه شماری از شیریخ سازان در تهیه آن از برخی میوه ها مانند توت، امرود، ام و دیگر میوه ها استفاده می کنند. این نوع شیریخ نیز طرفداران خود را دارد.
پیام ها و نظریات شما.
نعمت الله از ولایت فرا ولسوالی گلستان قره رباط شریف. ولسوالی ما هیچی خواده شبکه افغان بیسیم پروژه های از بنده که هست کلینیک نداریم. به گرد ساحه گلستان یک گلستان سیی داریم. ما از وزارت صحت هم خواهش مندیم که به گوشای زنا برسه که به گلستان هم توجه بکنه. به دیگه جا هم خواده افغان بیسیم به پروژه از بنده های هم کمک ها بسیار روانه، اما به رسولی ما هیچی توجه نشده.
ابراهیم از ولایتی غور از ولسوالی پسابن. در امی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست. ما از رادیو آزادی خوشمند است که مرا نشته کنه که به گوش مسئولین برسه.
عبدالحمید غوری هستم از ولایتی غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم. مشتاد هیچ چی خود با نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته. ما باید کمک شو.
شما اگر همه شرایط حکومت داری باشه، مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن، هم آخر نابود میشن. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتن مخفی، خبرنگاری وجود نداره، مردم از گشنگی میموره.
پیام شما نظر شماست.
با تشکر از این شنونده ها، شما را از باشنده های کابل می گویند که با پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی در مناطق مختلف پایتخت، جاهای آب خشکیده و مردم با مشکل روبرو شدند. وضعیت در منطقه شما چگونه است؟